بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب امروز میخواستم دیگه بحث خوندن حدیث رو شروع کنیم، ولی چون جلسه قبلی هم یه چند نفر از اون یه سوالاتی کردن در راجع به بحار الانوار، بله باز امروز هم یه توضیحاتی درباره بحار الانوار عرض میکنم. انشاءالله جلسه آینده حدیث خواهیم خوند انشاءالله. بله ببینید، این حالا ابتدا همین جواب میدم بعد بحث شروع میکنم. فرموده با توجه به اون مسئله منع تدوین حدیث، علت تألیف صحاح سته و سنن متعدد اهل سنت چی بوده؟ اینو تو اون جلسه اولیه اشاره کردم، جواب اینو جوابم این بود، عرض کردم که موقعی که تدوین حدیث منع شد، یعنی از زمان ابوبکر تا سال 101، عمر ابن عبدالعزیز گفت که حدیث را بنویسید، ولی چون یک قرن جا افتاده بود که اصلا عیبه که کسی بگوید قال رسول الله، 50-60 سال طول کشید تا مردم بنا کنند حدیث بنویسند و مبتع مالک تقریبا در سال 160-170 نوشته شد. از اون زمانی که مبتع نوشته شد، مبتع جزء صحاح سته نیست، ولی به هر حال خودش جزء اولین کتاب های حدیثی اهل سنت، ولی وقتی که مبتع نوشته شد دیگه نوشتن حدیث شروع شد، ولی نوشتنش هم اینجوری بود ها که توی مسند احمد حنبل رو که نگاه بکنید اینجوریه. مسند احمد حنبل مسنده ها، یعنی مثلا مسند عایشه، مسند عمر، مسند ابوبکر، اینجوریه مسنده. مسند احمد حنبل حدوداً 30,000 تا حدیث داره، ولی وقتی اینو نگاه کنید هر کسی که تفکرش ضد اهل بیت، اینو اجازه میدادن حدیث نقل بکند و حدیث بنویسد. هر کس موافق اهل بیت بود ممنوع بود. مثلا هر که سوال میکردن به هر کسی میگفتن به نظر شما متع حلاله یا حرامه، هر کسی که میگفت متع حرامه میگفتن شما میتونی حدیث نقل بکنی، هر که میگفت متع حلاله میگفتن شما هیچ حدیثی نباید نقل کنید. یعنی با این تفکر وقت شروع شد به نوشته شدن صحاح و سنن و مسانید. رابطه و جایگاه مستدرک حاکم نیشابور نسبت به صحاح سته، مستدرک حاکم رو ما شیعه ها خیلی روش مانور میدیم، ولی سنی ها قبولش ندارن، اصلا قبول ندارن. مستدرک حاکم نیشابوری دقیقا مثل شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیده، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو هیچ سنی قبول نداره. یا مثلا این کتاب کفایت و طالب، یا مثلا کتاب های خارزمی، مقتل الحسین خارزمی، مثلا اینجور کتاب ها خیلی هم نکات خیلی جالبی تو این کتاب هست، کتاب های خارزمی، اما اینجور کتاب ها رو ما قبول داریم، ولی سنی ها اینا رو اصلا قبول ندارن. وهابی ها که هیچی، وهابی ها که روشنه. سنی ها هم اینجور کتاب ها را قبول ندارن، میگن که اینها نویسندگانشون شیعه بودند، خودشون سنی جا زدند. توی افغانستان یه گروهی هستند سنیند، ولی 12 امام را با کلمه امام، با پسوند علیه السلام یاد میکنند، احادیثشون هم نقل میکنند. این کنجی یا مثلا کفایت و طالب یا مناقب یا امثال اینجور کتاب و نویسندگانشون اینجور آدمان، اینا در واقع میشه بگی نه شیعه نه سنی. ما اینا رو قبول داریم به عنوانی که به روخ سنی ها بکشیم، ولی سنی ها اینا رو اصلا قبول ندارن. مستدرک حاکم از اینجور کتاب هست. خب اما حالا اون بحث درباره بهار الانوار، جلسه قبلی بحث به اینجا رسید که آیا بهار الانوار اولا مشتمل بر همه احادیث یا گلچین کرده احادیث را؟ به عبارت دیگر آیا علامه مجلسی رضوان الله علیه میخواسته هر قص و سمینی را، هر حدیثی گیرش میومده جمع بکنه تو این کتاب که احادیث از بین نروند؟ هدفش این بوده یا اینکه نه هدفش چیز دیگه بوده؟ من عرض کردم که علامه مجلسی هدفش گلچین کردن روایات بوده، نمیخواسته روایات رو جمع بکنه که روایات از بین نرود، این هدفش نبوده. مؤلف کتاب به نظر خودش بهترین احادیث را توی این کتاب جمع آوری کرده. شاهدش هم عرض کردم که خود علامه مجلسی تو مقدمه بهار میفرماید که انشاءالله بعدن مستدرک بهار خواهم نوشت. یا مثلا گفتم جلد 110 بهار میگوید که انشاءالله امام زمان سلام الله علیه ظهور بکنه و خواهد گفت که این کتاب بهترین کتاب است. این معنیش اینه که یعنی مؤلف کتاب احادیثی که تو اینجا نقل کرده صحیح میدانسته و همه احادیث هم نمیخواسته نقل کنه. چرا؟ ببینید یه احادیثی که خیلی واضحه احادیثند و نقل نکرده، بهار الانوار از صحیفه سجادیه هیچی نقل نکرده. خب صحیفه سجادیه همش حدیثه دیگه، پس معلوم شد علامه مجلسی نمیخواسته کل احادیث رو نقل کنه. و همینطور نهج البلاغه رو نمیخواسته نقل کنه، یه چند مورد از نهج البلاغه نقل کرده. شاید مثلا در کل بهار الانوار 15 مورد از نهج البلاغه نقل کرده، بقیهش رو نقل نکرده. خب نهج البلاغه همش حدیثه. یا مثلا کتب اربعه رو ابتداعا علامه مجلسی هیچی نقل نکرده. تقریبا اگه شما نگاه کنید از اول بهار الانوار تقریبا تا حدود جلد 70 بهار از کتب اربعه هیچی نداره. از جلد 71 به بعد گاهی وقتا از کافی یا از من لا یحضرنا حدیث نقل میکند. اینا شاهده اینه که یعنی علامه مجلسی نمیخواسته کل روایات رو نقل بکنه، یه نظر خاصی داشته، بعضی احادیث رو میخواسته نقل بکنه، احادیثی رو که خود مؤلف صحیح میداند. الان مثلا من لا یحضره الفقیه چجور کتابیه؟ یه کتابیه که مرحوم صدوق که این کتاب رو نوشته خودش این احادیث رو درست میدانسته، ولی ماها امروز که این کتاب رو نگاه میکنیم شاید یه حدیثش رو بگیم درسته، یکش رو بگیم نادرست، اما خود مؤلف کتاب همش رو درست میدونسته. یا کافی همینجور، مرحوم کلینی هرچه نقل کرده درست میدونسته به نظر خودش، اما به نظر ما شاید یه حدیث نادرستم تو کافی شاید پیدا بشود. بهار الانوار هم دقیقا همینجوره. یعنی بهار الانوار به نظر علامه مجلسی حدیث ضعیف نداره. شاید دیگری غیر مؤلف کتاب حدیثی رو بگه صحیح یا ضعیف، خب با کتاب دیگر هیچ فرقی نمی کنه. گرچه حالا اصل بحث این که اصلا احادیث جعلی ما تو شیعه اصلا داریم یا نداریم، اینا این خودش خیلی بحث دامنه داریه. ببین حالا مثلا یه مثال میگم از تو روش علما، حالا نمیخوام این بحثا وارد بشم. آیت الله سبحانی حفظه الله یه کتابی داره به نام درایت الحدیث نبوی، این کتاب قطوره. ببینید این روشی اینجور علما بزرگان برا ما حجته. آیت الله سبحانی توی این کتاب هر جا میخواد حدیث جعلی یا موضوع حدیث نادرست مثال بزنه، بلا استثناء هر چی مثال زده به حدیث سنی مثال زده. یا مثلا آیت الله معرفت رضوان الله علیه تو کتابش هر کجا حدیث جعلی مثال میزنه به کتابهای سنی مثال زده. متاسفانه بعضیا میان دیگه این روش بزرگانو در نظر نمیگیرن، بنابراین از کتابهای خودمون بگن که فلا حدیث جعلیه فلا حدیث جعلیه. خب این یه مطلب که تا اینجا فقط خواستم بگویم. علامه مجلسی خودش احادیث کتاب خودش رو صحیح میداند، افرادی هم مثل علامه طباطبایی اینا که گفتیم که همه احادیث بهار را جوری معنا میکرده که انسان بگوید این احادیث صحیحه. خب مطلب دیگر درباره بهار اینه که علامه مجلسی مکرر در بهار حدیثی را اشاره میکنه، بعد میفرماید این حدیث را نقل نمی کنم چون مورد اعتماد من نیست. اینجوری خیلی داره، مثلا چندین بار تو بهار میگوید که من به احادیث حافظ رجب برسی اعتماد نمی کنم، ولذا از کتاب برسی حدیث نقل نمی کنه. همون کتاب مشارق و انوار الیقین حافظ رجب برسی، ها کتابی که مثلا آیت الله جوادی آملی حفظه الله مکرر میفرماید اصلا این کتاب با این کتاب درسی حوزه بشه، یعنی اینقدر ایشون اینو قبول داره. ولی به هر حال علامه مجلسی میگه این کتاب متشو اعتماد ندارم نقل نمی کنم. این شاهده چیه؟ این شاهده اینه که پس احادیثی را که نقل کرده مورد اعتمادش بوده، به اون چرا که مورد اعتمادش نبوده نقل نمی کرده. و از اینجو عبارتو خیلی داره، مثلا فرض کنید تو بحث زیارات جامعه، زیارت های جامعه توی بهار الانبار، علامه مجلسی میفرماد که روایاتی هست در باره زیارت‌های جامعه ترکتها لعدم اعتمادی علیها، زیارت جامعه هایی هست که چون اعتماد نداشتم نقل نکردم. اینو شاهد این که پس ایشون هر چرا نقل کرده خودش صحیح میدانسته. مطلب دیگر اینه که بهار الانوار واقعا دریاییه که غیر از احادیث مطالب و مباحث خیلی زیادی هم داره که حالا یه چند مورد اینا رو اشاره میکنم. تو بهار الانوار مباحث ادبی، ادبیات و همین صرف و نحو اینقدر زیاده که میتونم بگویم هر 3-4 صفحه بهار الانوار حتما یه بحث ادبی داره. هر 3 صفحه 4 صفحش، یعنی اگه از اون چاپای قدیمی بهار رو نگاه کنید، چاپ کمپانی، اونو باید بگه هر صفحه بهار الانوار یه بحث ادبی توش هست. حالا نمونهشو خواهم گفتم. این یک که مباحث ادبی بسیار زیادی داره، مباحث فلسفی فراوان تو بهار الانوار، مباحث کلامی خیلی زیاد، و اصلا میشه بهار الانوار رو بگوید اصلا یک کتاب کلامی است. وقتی تو بهار الانوار یه جا یه حدیثی نقل میکنه که توی اصول فقه آی مزفر اون حدیث رو نقل کرده، که یه حدیثی که حالا ظاهرش اینه که یعنی مثلا پیغمبر اجتهاد میکند، علامه مجلسی 30 تا دلیل میاره برای اینکه پیغمبر اهل اجتهاد نیست، پیغمبر هرچی میگوید وحیه. 30 تا دلیل عقلی ها برای یه مسئله تو کتاب حدیثی آورده، یعنی بهار الانوار اینجور کتابیه. مباحث فلسفی زیاد داره، مباحث کلامی زیاد داره، مباحث تفسیری که خیلی زیاده. از اینها جدا مباحث هیئت، نجوم، ریاضیات، مباحث مربوط به علوم غریبه، از این جور چیزا تو بهارالانوار الا ماشاءالله زیاده. و کسی مثلا بهار رو یه دور مطالعه کنه و از این جور اطلاعات خیلی زیادی پیدا خواهد کرد. ببینید حالا یه دو سه نمونه عرض میکنم. و غیر از این که وقت احادیثو که معنا میکنه دا یه حدیث رو نقل میکنه که امام زمان ارواحنا فدا در زمان غیبت مثل خورشید پس ابر. بعد میگه خورشید پس ابر چه فایده داره؟ 14 وجه ذکر میکنه که وجه مشابهت امام زمان علیه السلام به خورشید پس ابر، یعنی 14 جور معنا میکنه. نمیدونم تو عربت الوثقا دیدید یا نه، یه مسئله تو عربه هست که معمولا مراجع متاسفانه اینجوری فتوا دادند، میگن که تو نماز میت بیشترین ثواب مال صفحه آخره. طبق همین فتوا علما هم وقتی میان نماز میت ها، یا مثلا پیر مرد ها اونا که حالا چیزن تو نماز میت که میخوان بایستن، معمولا هی سعی میکنن برن صفحه آخر. این فتوا تو عربه هست که بهترین صف در نماز میت صفحه آخریه. الان مجلسی تو بهارالانوار بینید اینجوری بحث میکنه دا. میگوید که یه خلط مبحثی شده، یه صفه نماز جماعت داریم، نماز میت، یه صفه مرده ها داریم. مثلا اگه 10 تا مرده رو میخوان نماز برشون بخونن، خب مرده ها رو چجوری میگذارند؟ هر مرده یه صف حساب میشه دیگه. مرده ها کدومش بهترین مرده است؟ صفه آخری، صفحه آخری که متصل به امام جماعته. الان مجلسی میگه این حدیث اینو میگه دا خیر و صفوف الجنائز، یعنی تو جنازه ها بهتری آخرین جنازه است، نه تو صف نماز جماعت آخرین صف. عقل آدم خلاصه با همین فهم مجلسی موافقه. اصلا میشه یعنی شر بیاد بگوید پیرمرد ها، ریش سفید ها، نمیدونن سادات، علما برن آخر، جوحال بیان جلو، که خیلی بعیده. اصلا بنای شر باید بر این باشه دا که وقتی چند تا مرده داریم، بهترین مرده اون مرده یه که متصل به امام جماعته، اون که امام پلوش وای میسه. از اینجور دقت ها مجلسی تو بهارالانوار تو فهم روایات خیلی زیاد داره. یه بحثی مطرح میکنه، مثلا همین چیزای ادبی بهارا دارم میگم ما، که ببین از اینجور حرفا تو بهارالانوار گفتم هر دو سه صفحش از اینجور بحثی داره دا. تو نماز میت میگویند که اگر که مرد زن ضمیرها مؤنث، اگر که مرد ضمیرها مذکر. بعد یه جمله اینه که بنت خیر و منزول به. خب این که روشنه که اینجا چه زن باشه چه مرد باشه باید بگوییم و انت خیر و منزولن به، نه به ها. اما و حرف سر اینه که این ضمیر بهی به کجا بر میگرده. این مثل این که مثلا بگویید المفعول بهی، المفعول فیه، المفعول له، این ضمیر ها به کجا بر میگرده؟ اینا به الف لام، چون الف لام موصول اسمیه، المفعول بهی ضمیر بهی به الف لام برمیگرده. این روشنه. اما تو نماز میت که الف لام نداره، و انت خیر و منزول به، این به به کجا برمیگرده؟ الف لام هم که نداره، به میت هم که نه. گفتم چون اگه به میت برگرده وقت برای مؤنث باید مؤنث بخونیم، در حالی که برای مؤنث هم مذکر باید بخونیم، یعنی این به میت هم بر نمیگرده. الله مجلسی مفصل بحث میکنه که مرجع این ضمیر کجاست، و میدونید که اون مرجع تقلیدی که تو رسالش اشتباه نوشت، گفت که اگه مرد زن بود بگوید و انتخر و منظولم به ها عرب و سر بچهشو بریدن به خاطر همین زمیر، و اون بنده خدا اگه به هارو لنبار خونده بود لاغل بچهشو نمی کشتن. یعنی سر همین یه زمیر ها. از اینجور بحثا واقعا تو بهار هست که هیچ کجا پیدا نمی کنید. خیلی از طلبه ها تصورشون اینه که فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، الی به معنی انتهای غایته، الی به معنی مع المرافق نیست. خب اگر که الی انتهای غایت باشه وقت میشه مذهب شیعه یا مذهب سنی. علامه مجلسی رضوان الله علیه تو بهار الانوار مفصل بحث کرده و کلمات ادباء سنی رو آورده که این الی انتهای غایته و مذهب شیعه است نه مذهب سنی. من و شما شاید خیال میکنیم که این مذهب سنی ها رو میگه دا. علت اشتباه ما اینه که خیال میکنیم الالمرافق جار و مجرور متعلق به فقسلو، وقت میگیم فقسلو الالمرافق میشه مذهب سنی ها، در حالی که علامه مجلسی تو بهار مفصل بحث کرده که اصلا این الالمرافق امکان نداره متعلق به فقسلو باشه، این اصلا متعلق به محذوفه نه متعلق به فقسلو. وقتی که متعلق به محذوف باشه الائش انتهای غایته و آیه واضحه که داره مذهب شیعه رو میگه، یعنی از مرفق به پایین بشوید. ابو حنیفه اولین کسی بود که اینجوری وضو گرفت، اونم چون ادبیات بلد نبود. بلا عرب از این آیه اینجوری میفهمه که اینطوری وضو بگیره و الاش هم انتهای غایت. ببینید از اینجور بحثا، اینا شد بحثای ادبی تو بهار الانوار. و عرض کردم چاپای قدیم بهار رو نگاه کنه، هر صفحهش بحث ادبی داره دا. اینو این کدوم زمیر خیرمن ظلم به حالا اونو مطالعه کنید. نظر علامه مجلسی اینه که این بنت خیر و منزول به، این به به کل جمله برمیگرده نه به مفرد. این نظر ایشون اینه. همون چون علامه مجلسی گفته هم بحث ذات رو مطرح کرده، بعد میگه اگر که بگوییم به ذات برگرده با این مؤنث باشه، چون ذات مؤنثه، این رو همون چون بهار داره. فعلا من فقط بحثم این است که میخوام بگم این جور مباحث که تو کتابای دیگه گیر نمیاد تو بهار هست. یا مثلا فرض کنید که مباحث مربوط به هیئت نجوم، شاید کم کسی اینو بدونه مگر کسی حالا با بهار سر و کار داشته باشه. یک جلد بهار، یه جلدش ها درباره یه حدوث و قدم عالمه، که این عالم قدیمه یا عالم حادثه. احادیث میاره، بحث میکنه، کلمات افراد میاره و خیلی مفصل جلد 57 بهار کامل تو این یک جلد تو این موضوع بحث میکنه. البته حالا این 57 رو بعد یه توضیح خواهم داد همین امروزا، که حالا بگیم جلد 57 یا بگیم جلد 54، این حال بعد خواهم گفت. خب این نوع مباحثی که علامه مجلسی تو بهار آورده، گفتم هم بحثای کلامی تفسیری و امثال اینا. نکته دیگر اینه که یک کتاب هایی رو مجلسی رضوان الله علیه کامل تو بهار آورده، یک کتابایی رو هم خود مجلسی نیاورده، دیگران آوردن تو بهار. 18 تا کتابه که خود علامه مجلسی این کتابو کامل تو بهار نقل کرده، یعنی یک کتاب اومده از اول تا آخرشو یک جا آورده تو بهار. 18 تا کتاب اینجوری هست. مثلا مثل کتاب قبله فضل ابن شازان، یا مثلا کتاب توحید مفضل، یا کتاب اهلیل جه. اینا کتاب هایی هن که یا مثلا کتاب مسائل علی ابن جعفر از امام موسی ابن جعفر علیه السلام، این جور چیزا رو اومده یک جا تو بهار الانوار تقطیع نکرده که حدیثش یه جا ببره اون رو یه جا دیگه اون رو یه جا دیگه. 18 تا کتاب اینجوری تو بهار هست. چند تا کتابم دیگران تو بهار داخل کردند. مثلا فرض کنید که یک کتاب، کتاب الفیض القدسی، این کتاب مال مرحوم حاجی نوری شرح حال علامه مجلسیه که حاجی نوری نوشته. این الان یک کتابیه، این کتاب رو حاجی نوری نوشته، ولی کل این کتاب الان توی بهار الانبار آمده، تو جلد 106 بهاره. یا مثلا کتاب جنت المعبا، جنت المعبا یک کتابیه درباره کسانی که خدمت امام زمان ارواحنا فداه رسیدند، مال حاجی نوری. این کتاب تو جلد 54 بهار الانبار کل کتاب یک جا نقل شده. یا مثلا کتاب هدایت الاخیار مال آقای مسترحمی، آقای مسترحمی یک کتابی نوشته به عنوان فهرست بهار 3 جلده، این کتاب مال آقای مسترحمیه. این همیشه تو زنده باشه. بهار، بهار الانبار چاپ ایران یا بیروت از جلد اول تا جلد 54 هیچ فرقی نمی کند. مثلا بگید جلد بهار جلد 20 صفحه 50 چاپ ایران و بیروت هیچ فرقی نمی کنه. اگر این کسی تا جلد 54 بهارا گفت بهار جلد چند چاپ کجا، این معلومه اصلا بهار نمی شنسته. پس بهار وقتی آدرس میدیم از جلد 1 تا 54 ایران و بیروت هیچ فرقی نمی کند. چاپ ایران جلد 54 55 56 کتاب آقای مسترحمیه، این اصلا کتاب بهار نیست. جلد 54 55 56 مال آقای مسترحمیه و فهرست بهاره این سه جلد. اما چاپ بیروت جلد 108 109 110 مال آقای مسترحمیه و فهرست بهاره، جلد 108 109 110. اگر مثلا فرض کنید من گفتم بهار جلد 80، شما باید بفرمایید چاپ ایران یا بیروت. اگر گفتیم چاپ ایران جلد 80 صفحه 10، شما اگه بیروتی دارید با یه جلد 77 مثلا نگاه کنید، سه جلد میاد پایین. پس تو چاپ های بیروتی سه جلد پایین، توی چاپ های ایران سه جلد بالا. نه صفحاتش فرقی نمی کنه، افسته هم دیگه است. من دارم میگم کتاب هایی که بعدن به بهار اضافه شد، یکیش این کتاب های مسترحمیه که این کتاب های مسترحمیه که این چاپ ها را و اختلاف چاپ ها ایجاد کرده. بله بله اون خود علامه مجلسیه. بله نه هیچی، نه این چاپ خونه این کاری کرده، نه اصلا ربطی به علامه مجلسی نداره.
کی؟
آره کار، بله کار چاپخونه است، ربطی به علامه نداره که. این امام جماعت مسجد اتابک تهران. بله
که بعد فندین علامه بعضی کتابا رو عیناً مثل کتابای فندین شازان رو برده، علت چی بوده عین کتاب رو؟
اون کتابا معمولا مختصر بودند، چون مختصر بوده آورده. یکی دیگه از نکته های بهار که خیلی نکته مهمیه اینه که علامه مجلسی چون خودش تو ریاضیات خیلی قوی بوده، این قدرت مجلسی تو ریاضیات تو هندسه باعث شده که بحثای ریاضی به هندسی تو بهار الانبار زیاد باشه. بعد یکی از چیزایی که اون زمان یعنی قرن 11 خیلی مسئله جدی بوده برای مردم، مسئله قبله قبر رسول خدا، قبله شهر مدینه. و این قبله، خب اگر که قبله قبر پیغمبر خدا اشتباه باشه، این هم دیو وقت تو نبوت شک می شود و هم تو امامت امیرالمؤمنین که حضرت علی پیغمبر رو اینجوری دفن کرده. این مسئله تو تقریبا میشه به کل دنیای اسلام اثر گذاشته. یه نمونهش همه حرم حضرت معصومه سلام الله علیها است. قبرها رو که میبینید چجوریه، قبر آقای بروجردی رو و قبر علمای دیگر رو میبینید دیگه چطوریه. علامه مجلسی تو بهار مفصل اینو بحث کرده و اینقدر برای مجلسی مهم بوده که دوبارم این بحث رو مطرح کرده. یه بار یک جا حدود 100 صفحه بحث کرده، دوباره یه جای دیگه هم همین بحث رو مطرح کرده. یه بحث اینه که بعضیا میگوین قبله مدینه اشتباهه و 45 درجه اشتباهه، یعنی خیلی زیاد. علامه مجلسی اونجا این بحث رو مطرح میکنه، میگه خب اولا احتمال داره که این کار بنی امیه باشه که قبله مدینه رو خراب کردن، هدفشون هم این بود که مردم تو نبوت پیغمبر خدا شک بکنند، با این هدف قبله مدینه رو خراب کرده. بعد از این که مجلسی خیلی بحث میکنه، در نتیجه بحث علامه مجلسی این میشه که وقتی یه نقطه ای رو میخوان توی جغرافیا نشون بدن یا قبلش رو مشخص کنن، با یه طول و عرض جغرافیا رو مشخص کنید. مثلا من اینجایی که شما نشستیدم، وقتی بخوام حساب بکنم باید از اینجا بگویم درجه 1, 2, 3, 4 تا مثلا درجه چند که شمایید، بعد از مثلا شرق و غربیشم باید از این سمت بگم درجه 1, 2, 3, 4 تا مشخص بشه اون نقطه، شما هم عرضش و هم طولش چقدره تا مشخص بشه. از جنوب به طرف شمال که حساب بکنیم، اینو بهش میگن عرض، عرض جغرافیا. مثلا الان اینجا قم که ما نشستیم عرضش 35 درجه است، مثلا آمول 37 درجه است، تهران 36 درجه است، اصفهان 34 درجه مثلا. اینو میگیم عرض جغرافیایی. بعد یکم طول داریم، طول یعنی اینطوری شمال جنوب ها. بگویید که مثلا فرض کنید که از این نقطه شرقی یا از این نقطه شرقی یا این نقطه غربی حساب بکنید، درجه 1, 2, 3, 4 همینجور تا بیان. در قدیم یعنی زمان مثلا فرض کنید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، طول جغرافیا را، طول را از اسپانیا حساب میکردن، از جزایر فرو، جزایر فرو. گاهی هم تو نقشه ها به جای جزایر فرو نوشته جزایر خالدات. الان این ساعتی که ما داریم یا نقشه هایی که ما داریم یا این قبله اینا که ما تعیین می‌کنیم، الان بر اساس گرینویچه. گرینویچ یه روستای کنار لندن، اما اون قدیم بر اساس اسپانیا جزایر فرو. الان جزایر فرو زیر آب فرو رفته، یعنی الان جزیره به اسم فرو وجود نداره، زیر آبه. این آب اسپانیا، آب اقیانوس اطلس که پیشروی کرده و این جزایر رفته زیر آب، این قبله ها تغییر پیدا کرده. دو تا بحث مفصل میگم، هر کدام شاید 100 صفحه مجلسی بحث کرده تا به این نتیجه رسیده ها، که چجور میشه که وقتی آب اونجا پیشروی بکنه اینجا قبله خراب میشه. ببینید مثلا من یه مثال ساده میگم به شما، اگه از اینجا یه منبر من حساب بکنم، این دست من الان کجاست؟ شما بگویید 5 درجه از اینجا تا اینجا دست منه، درست؟ حالا اگه این آب پیش روی که اومد تا اینجا آب اومد، شما اگه الان بخواید 5 درجه حساب بکنید دست من کجاست، از اینجا 5 درجه حساب کنید و اینجا میشه، در حالی که دست من اینجاست. شما باید بدونید قبلا آب کجا بوده، از اونجا حساب بکنید، نه اینکه الان آب تا کجا اومده. و این بحث رو مطرح میکنه به اینکه چقدر آدم هایی بودند به خاطر همین اشتباه قبله مدینه یا مثلا قبله شهرها، همین باعث شد که اصلا از مسلمان بودن دست برداشتن. و علامه مجلسی با این تحقیقش میگه که اگه شما میخواید بدون قبله مدینه درسته یا غلطه، پیشروی آب اسپانیا رو در نظر بگیرید، اگه این پیشروی رو در نظر بگیرید چقدر بوده، نتیجهش این میشدن که قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله دقیقا روبروی ناودون کعبه است. یعنی اینقدر دقیقه، ولی به شرط اینکه اینو در نظر بگیرید. خب این جور بحثایی خواستم فقط یه مثال بزنم که ببینید چه نوع بحثایی رو علامه مجلسی تو بهار الانبار مطرح کرده. نکته بعدی اینه که، یعنی اینا فقط بر این بود که فقط حدیث نیست، واقعا دریایی از علوم و معارف تو بهار الانبار. نکته دیگر اینه که بهار الانبار چاپ قدیمش رو بهش میگن چاپ کمپانی. علتش هم این بود که یک ناشری بود توی تهران، اینو بهش میگفتن کمپانی و به حال الانبار رو چاپ کرد. بعد توی اصفهان هم چند تا تاجر بودن، دو اینا ثروتشون رو وقف کرده بودن که به حال الانبار رو هی چاپ بکنن و مجانی توزیع کنن بین طلبه ها. اون چاپ 25 جلدی قدیم رو بهش میگویند چاپ کمپانی، که حالا یا 25 جلد یا 26 تا، بعد خواهم گفت که این تردید مال چیه. این چاپ کمپانی وقتی به چاپ جدید چاپ شد، شد 110 جلد. بهار الانوار چاپ قدیم که 25 جلدیه، جلد اول که میشه مقدمات، جلد اول مقدمات، اصلا بحث حدیث نیست، همین مصادر بهار و توثیق بهار و هدف بهار و امثال اینجور مباحثه. و بعدم بحث علم، فضل العلم و عقل و این چیزا، این میشه جلد اول بهار. چاپ 25 جلدی ها دارم میگم. جلد دوم بهار بحث توحیده و مسائلی که مربوط به توحید میشوند. جلد سوم بهار بحث احتجاجات، استدلال های ائمه علیه السلام. جلد چهارم بهار بحث عدل. و این رو هم که میدونید در قدیم علمای شیعه میگفتن اصول دین چهار تاست: توحید، عدل، نبوت، امامت. هر کی میگفت عدل دیگه معاد و دیگه نمیگفت. بعضی هم اینجوری میگفتن اصول دین چهار تاست: توحید، نبوت، امامت، معاد. اگه معادو گفتید عدلو لازم نیست بگویید، اگر که عدلو گفتید معادو لازم نیست بگویید. توی دعای جوشن کبیر میگیم یا من فی القیامت عدلوهو، عدل با قیامت و مباحث بهشت و جهنم یکی میشه. این هم میشه جلد چارومه بهار که عدله، که وقت بحث معادم همینه، معاد همین عدل بهار میشه. جلد پنجم بهار الانوار بحث قصص انبیاء علیه السلام، تواریخ پیغمبران. جلد ششم بهار الانوار شرح حال پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله. جلد هفتم بهار الانوار، جلد هفتم میشه بحث امامت، امامت، امامت عامه ها، مثلا امامت کلی. جلد هشتم بهار میشود فتن. این فتن یعنی همون حوادث بعد از پیغمبر اکرم، خلفا و امثال اینا، کارای خلفا. این میشه جلد هشتم بهار که بهش میگن فتن. بهار الانباری که زمان طاغوت چاپ شده بود از جلد یک بود تا جلد 28، بعد از 28 ما می شود جلد 36، 29 و 30 تا 35 اینا چاپ نمی شود. این از جلد 28 تا 35، این همین جلد هشتم قدیمه که زمان طاغوت چاپش قدغن بود. یعنی جلد 28 بهار قسمت جلد قسمت اول جلد 8 ها، یعنی مثلا یه جلدش چاپ شده بود اما اون بقیهش دیگه چاپ نشده بود، قدغن بود. بعد حالا میگم، بعد از انقلاب وزارت ارشاد اومد جلد 33 34 35 چاپ کرد، چون ایناش هم خیلی داغ نبود علیه خلفا. بعد از اینکه وزارت ارشاد اومد اینا رو چاپ کرد، یه بند خدایی هم همچین مخفیانه اومد اون بقیه رو چاپ کرد، یعنی جلد 29 30 31 و 32 اینا رو هم یک کسی چاپ کرد. الان بهارالانوار این چاپ 110 جلدی که بگیره الان کامله، هیچی کم نداره، یعنی همه اونهایی هم که قبلا چاپ نمی شد الان چاپ شده، الان هست. تو چاپ قدیم هم همون جلد هشتمه قدیمه که جلد فتنه. علت این که خب اون زمانم اینا چاپ نمی شد این بود که یک کسی بود به نام مردوخ یا مردوخ، از علمای کردستان بود و خیلی متعصب، خیلی ناسبی، خیلی ناجور، و درباره طاغوت و شاه هم خیلی حرفای این مردوخ رو خیلی قبول داشتن و این مردوخ جلوگیری کرده بود و نمیذاشتن چاپ بشه. حالا این دیگه خیلی حرف داره داستان که چی توش هست و چه شد و اینا، سرگذشت خود این کتاب همین یه جلدش ها خیلی. به هر حال نه دوم زمان پهلوی اول همون کل بهار به صورت چاپ کمپانی چاپ شد، اما این چاپ جدید رو نمیگذاشت. به هر حال پس جلد هشتم میشه جلد فتن که عرض کردم، تا جلد هشتم هشت جلدش میشه به چاپ جدید 35 جلد چاپ وزیری چاپ الان. جلد نهم بهارالانوار از اون چاپای قدیم، جلد نهم تاریخ امیرالمؤمنین سلام الله علیه، جلد دهم تاریخ فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین، جلد یازدهم بهار احوال امام سجاد تا امام هفتم، جلد دوازده بهار احوال امام هشتم، امام نهم، امام دهم، امام یازدهم علیهم السلام، اینم جلد دوازده، جلد سینزده بهار احوال امام زمان ارواح نافدا، جلد سینزده حضرت مهدی علیه السلام. این تا اینجا میشه چی؟ تاریخ پیامبران و امامان. این تا اینجا یعنی به این چاپای وزیری میشه تا جلد 53 بهار. جلد 14 بهار مهمترین جلد بهار است از جهت مباحث فلسفی و کلامی، که جلد جلد 14 بهار رو بهش میگن سما و عالم، که این سما و عالم به این چاپای وزیری 11 جلد. بحث سما و عالمه که خیلی بحثای زیادی داره درباره باران، نبات، حیوانات، قوس و قزح، امثال معادن، حیوانات، انسانها، از این جو احادیث ها که مثلا به عنوان مثال بگم، حدیث نقل میکنه که این عالم کی آفریده شده، حضرت موسی علیه السلام عرض که خدای این عالمو کی آفریدی، طبق این روایت خدای متعال فرمود که الف 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 سنه عشر مرات، هزار 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 تا سال ده بار، هزار هزار تا میشه یه میلیون، هزار 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 میشه یه میلیارد، ده بار میشه ده میلیارد. مثلا اینجور احادیث ها. بعد وقت علامه مجلسی مفصل اینا رو بحث میکنه که این روایات یعنی چی و اقبال رو نقل میکنه. اینو بهش میگوین جلد سما و عالم بهار. بعد از سما و عالم اون که گفتم که حالا بگویید که 25 تا یا 26 تا اینها، بعدش روزه بهاره. روزه بهار یعنی مباعث نصایح. مباعث و نصایح بهار حالا یک جلد یا دو جلد، یعنی دو جلد بودن شکی نیستا، فقط نمیدونیم آیه مجلسی گفته جلد 15:1، 15:2 یا اینکه گفته نه 15:16، اینش معلوم نی. اون که اون موقع گفتم حال 25 جلد یا 26 جلد به این خاطر بود. و از این جای بهار به بعد دیگه توضیحات مجلسی دیگه کم میشه، دیگه مجلسی توضیحات دیگه کم میده، بیشتر حدیث نقل میکنه. خودش گفته علتش اینه که میترسم مرگم فرا برسد و کتاب تمام نشده باشه، و واقعا پیش بینیش درست بود. دیگه تقریبا وقتی که بهار و لنبارم تموم شد مجلسی از دنیا رفت. و اگر میخواست این مجلدات رو شرح بنویسه اون موقع بهار کامل نمیشد. اینم جلد 15 و 16. از جلد 17 به بعد شروع میشه به مباحثی از قبیل احکام، یه جلد طهارت، یه جلد صلات، یه جلد حج، یک جلد زیارات، یک جلد مثلا معاملات، یک جلد عقود، یک جلد مثلا احکام. اینا میشه تا 24 جلد. یک جلد آخر بهار الانوار بحث اجازات علامه مجلسیه، اونهایی که علامه مجلسی از اونها اجازه حدیث داره و اونهایی که علامه مجلسی به اونها اجازه حدیث داده است، اجازه نقل حدیث. و خود این اجازات بعضیش در حد یک کتاب رجالی بسیار مهمه ها، مثل اجازه بنی زهره که همین آخر بهار الانباره. جلد 105 بهار الانبارم که قبلا جلسه قبلی اشاره کردم، گفتم که جلد 105 خط خود علامه مجلسی و همون کتاب فهرست کتب دهگان است. خب این حالا تقریبا یک معرفی کوتاهی از بهار الانبار. حالا اینکه بهار الانبار رو کیا تصحیح کردن، چه کسانی چه کارهایی روش انجام دادن، چه تعلیقاتی بر بهار نوشته شده، چه کسانی اومدن بهار الانبار رو شرح کردن، از این چیزا هم خیلی زیاد هستا، ولی حالا اینش دیگه شاید خیلی حالا برای شما ضرورت نداشته باشه. اون چیزی که تا اینجا عرض کردیم شد یه آشنایی خیلی اجمالی و کوتاه با این کتاب حدیثی. انشاءالله جلسه آینده دیگه شروع میکنم به خوندن حدیث. سلام.